ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهواره مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک محکمه آمریکا فیصله کرد که بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 مستحق 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان در آمریکا نیستند. جورج دانیل قاضی محکمه منهاتن نیویورک روز سه‌شنبه گفت که چون حکومت طالبان را بنابر دلایل قانونی مشروع نمی‌پندارد، سپردن سرمایه‌های بانک مرکزی افغانستان به بازماندگان قربانیان این حملات به مثابه اعتراف به مشروعیت حکومت طالبان خواهد بود. قاضی دانیل به این نکته نیز اشاره کرد که آمریکا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و افزود که محاکم این کشور صلاحیت فیصله در این مورد را ندارند. گزارش مفصل این موضوع را در جریان برنامه با هم یکجا می‌شنویم. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گوید که طالبان محدودیت‌های جدید را برای خبرنگاران در بخش رسانه‌های تصویری در ولایت هلمند وضع کرده‌اند. ظریف کریمی مسئول دفتر نی دیروز شنبه به رادیو آزادی گفت که مقام‌های امر به معروف و نی از منکر طالبان در ولایت هلمند دستور دادند که پس از این خبرنگاران و رسانه‌ها حق ندارند که از مسئولان ادارات گزارش‌های تصویری تهیه نمایند و یا عکس برداری کنند.
متاسفانه وقتی ما چنین محدودیت‌ها را از سوی مقامات محلی و رسانه‌های محلی می‌بینیم، باورمند به این هستیم که خطر جدی قرارگاه کار خبرنگاری و رسانه‌ای در افغانستان وجود دارد و اگر اقدامی نشه ممکن این خطر جدی‌تر بشه و آهسته آهسته در تمام ولایت افغانستان و رسانه‌های افغانستان سرایت کنه.
آقای کریمی می افزاید که به خبرنگاران و رسانه‌ها در هلمند هدایت داده شده که از مردم و شهروندان هم نمی‌توانند گزارش‌های تصویری تهیه و نشر کنند. پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلان کرده بود که آنها به آزادی رسانه‌ها و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات متعهدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که هفته پیش 20 قابله از برنامه آموزشی یک ماهه در جنوب شرق افغانستان فارغ شدند. این کمیشنری دیروز سه‌شنبه در توییت گفت که این برنامه آموزشی برای ارائه خدمات صحی اولیه و ایمنی به زنان در مناطق دورافتاده طرح‌ریزی شده است. اخیراً سازمان صحی جهان یا WHO گفته که سیستم صحی افغانستان تحت فشار است اما هنوز سقوط نکرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده داد که با آنان تصفیه حساب می کند که به گفته وی مسئول مرگ 41,000 نفر در زلزله مرگبار اخیر در این کشور بودند. زلزله به شدت 7.8 درجه ریشتر در ششم ماه فوریه بخشای از ترکیه و سوریه را تکان داد که در نتیجه 47,000 نفر در هر دو کشور جان باختند. پیش از این مقام های ترکیه انتقاد کرده بودند که در اعمار ساختمان ها در برخی ولایت های زلزله زده نرم های معین ساختمانی در نظر گرفته نشده است. و یکی از اعضای ارشد اپوزیسیون ایران در امریکا که در ایران زندانی است و سازماندهی حمله مرگبار به یک مسجد در سال 2008 متهم شده است. مقامات ایرانی دیروز گفتند که جمشید شارمهاد به اعدام محکوم شده است. ایران میگوید که شارمهاد شهروند آلمانی ایرانی الاصل است که هنگامی که در دهه 60 سالگی عمر خود بود در امریکا زندگی میکرد. ایران میگوید که او رهبر گروه مسلح است که پس از سرنگونی شاه در سال 1979 از برگشت رژیم سلطنتی به ایران حمایت کرد. خانواده جمشید شارمهاد میگوید که او تنها سخنگوی گروه مخالف بوده و در هیچ حمله دخالت نداشته است. پایان اخبار. یک محکمه آمریکا فیصله کرد که بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 مستحق 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان در این کشور نیستند. جورج دانیل قاضی محکمه منهاتن نیویورک روز سه‌شنبه گفت که چون حکومت طالبان را بنابر دلایل قانونی مشروع نمی‌پندارد، سپردن سرمایه‌های بانک مرکزی افغانستان به بازماندگان قربانیان این حملات به مثابه اعتراف به مشروعیت حکومت طالبان خواهد بود. قاضی دانیل به این نکته نیز اشاره کرد که آمریکا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و افزود که محاکم این کشور صلاحیت فیصله در این مورد را ندارند و این نوشت که در حملات 11 سپتامبر باید طالبان مسئول دانسته شوند نه مقامات حکومت مخلوع افغانستان یا مردم افغانستان. این فیصله یک شکست بزرگ برای کسانی می باشد که یک بخش از 7 میلیارد دلار پول منجمع شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا را برای دعوای قضایی بازماندگان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده بودند. لی ولوتسکی و دیگر وکیلان مدافع بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر بر این فیصله قاضی اعتراض کرده گفتند که خواهان استیناف خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا در ماه فوریه سال گذشته اعلان کرد که نصف از 7 میلیارد دلار پول منجمع شده بانک مرکزی افغانستان را به دعوای قضایی بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص می‌دهد و متبقی به مردم افغانستان تعلق می‌گیرد. وزارت خزانه داری آمریکا در ماه دسامبر گذشته گفت که 3.5 میلیارد دلار پول منجمع شده افغانستان به یک صندوق امانت در سوئیس انتقال خواهد شد تا حکومت طالبان به آن دسترسی نداشته باشد. اسامه بن لادن و دیگر رهبران شبکه القاعده که مسئولان حملات 11 سپتامبر بر امریکا پنداشته می شوند، هنگام این حملات تحت حاکمیت طالبان در افغانستان به سر می بردند. این حملات که بزرگترین حملات تروریستی بر امریکا شناخته می شود، حدود 3000 کشته به جا گذاشت و به تعقیب آن امریکا و متحدین 20 سال پیش به افغانستان حمله ور شدند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
انجمن سارانوالان افغان می گویند که بیش از 200 سارانوال برکنار شده پس از حاکمیت طالبان در افغانستان با خانواده هایشان در پاکستان بدون سرنوشت به سر می برند. بعد از سقوط جمهوریت بیش از 2000 سارانوال برکنار شده و در این مدت 30 تن از آنها کشته هم شدند. این سارانوالان دیروز در یک گردهمایی در پاکستان از جامعه جهانی خواستند تا در انتقال آنها به کشورهای ثالث کمک کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
انجمن سارانوالان افغان میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی از 2000 تا 2500 سارانوال از کار برکنار شده و 30 تن آنها در افغانستان کشته شدند. به گفته این انجمن در حال حاضر 200 تا 230 سارنوال با خانواده هایشان در پاکستان با وضعیت بد زندگی می کنند. اعضای انجمن سارنوالان افغان در پاکستان دیروز سه‌شنبه در کنفرانس از جامعه جهانی خواستند تا در انتقال آنها به کشورهای دیگر همکاری کنند. بیشتر از ماریا صافی یکی از سارنوال های پیشین میشنویم.
فعلا به حدود 200 نفر در پاکستان می باشین که به یک بحران خیلی سخت دوچار می باشین و داریم زندگی به سر می بارین که اگر آو هست نان نیست، اگر نان هست هم نیست، کرای خانه قیمت هست، از درس تعلیم ماندیم، خدمات صحیح نداره. متاسفانه بسیار با یک مشکلات زیاد عاد ما تسپنج نرو می کنیم. متاسفانه
انجمن سارنوالان افغان دیروز سه‌شنبه در پاکستان اعلام موجودیت کرد. اعضای این انجمن در این گردهمایی از جامعه جهانی خواستند که با مشکلات این سارنوالان سابق رسیدگی کنند که در تحقیقات قضایای مختلف تروریسم همکاری کردند. محمد عابد اندرابی یکی از اعضای بورد تصمیم گیرنده انجمن سارنوالان افغان به رادیو آزادی گفت که برنامه دیروز را به منظور رسیدگی به مشکلات سارنوالان دور از وظیفه راه اندازی کردند.
هدف از برگزاری برنامه رساندن صدای نیمه پشت آسیب پذیری که در 20 سال برای دفاع از حاکمیت ملی، برای دفاع از حقوق بشری جامعه افغانستان، برای دفاع از دموکراسی کار کرده بودند، به گوش جهانی ها و سازمان های مهاجر پذیر است که تا بتوانیم از این طریق وارا متوجه آسیب پذیری مجموعه بسازیم.
بر اساس گزارش ها پس از استقرار مجدد طالبان بر افغانستان، ده ها هزار کارمند سیستم قبلی جمهوریت از مشاغلشان اخراج شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در جولای سال 2022 میلادی، علی‌رغم عفو عمومی طالبان از 15 ماه آگوست سال 2021 میلادی تا جون سال 2022 حداقل 160 نفر از مقامات سابق دولتی و پرسنل امنیتی خارج از چوکات قانون کشته شدند. در گزارش سال 2022 دیدبان حقوق بشر نیز آمده که طالبان بدون وقفه نیروهای امنیتی حکومت قبلی را دستگیر، شکنجه و کشتند. سارنوالان سابق می گویند که در افغانستان نیز احساس امنیت نمی کنند، زیرا مجبور به فرار به پاکستان شده و منتظر پذیرش پناهندگی در کشور دیگرند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
اتاق تجارت افغان پاک می گوید که به دلیل بسته شدن دروازه تورخم با پاکستان، صدها موتر بارگیری شده با کالاهای مختلف تجارتی در دو طرف سرحد متوقف ماندند و اگر این را بسته بماند، ضرر مالی بیشتر به تاجران وارد می شود. خانجان الکوزی، رئیس اتاق تجارت، به رادیو آزادی گفت که به گونه متوسط روزانه 300 تا 400 لاری با اموال تجارتی از تورخم تردد می کنند. شب گذشته حکومت طالبان اعلام کرد که به دلیل ناتوانی حکومت پاکستان در عملی کردن وعده هایش، دروازه تورخم را بروی تمامی ترددها بسته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بسته شدن دروازه تورخم در خط دیورند که راه تجارت مهم افغانستان با پاکستان و هند است، علاوه بر مردم بر روند انتقال اموال تجاری نیز تاثیر گذاشته است. اتاق تجارت افغان پاک میگوید که صدها موتر حامل کالاهای مختلف تجاری از ساعات اولیه شب در هر دو طرف متوقف شدند. خانجان الکویزه، رئیس این اتاق، بر رادیو آزادی گفت این موترها حامل میوه‌های خشک و تازه، مواد غذایی و مواد سوختی، سمنت و آرد نیز هستند که میوه‌های تازه با گذشت هر روز خرابتر می شود. او می گوید که اگر این دروازه بسته بماند، تاجران روزانه میلیون ها دلار زیان مالی خواهند دید.
هم سوداگر
راه برای مردم و کالاهای تجارتی بسته است که مشکلات زیادی را برای همه ایجاد کرده است. از نظر صادرات و واردات روزانه 3 تا 400 کانتینر در این جاده مبادله می شود. اکنون زمان مهم برای صادرات است. اگر جاده مسدود باقی بماند، تاجران هر دو طرف آسیب زیادی خواهند
دید.
او می خواهد که هر دو کشور مشکلات بسته شدن دروازه تورخم را از راه گفتگوی مثبت حل کنند و دروازه را بر یه تردد باز کنند. آقای الکوزی میگوید که تجارت بین افغانستان، پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه از طریق تورخم انجام می شود. آقای الکوزی ابراز نگرانی می کند که اگر دروازه تورخم بسته بماند، مستقیما بر قیمت اجناس در بازارهای افغانستان تاثیر می گذارد و افزایش می یابد. در همین حال برخی از تاجران میگویند که لاری های پر از میوه های تازه در شهرک تورخم متوقف ماندند و روزانه هزاران دلار ضرر می کنند. محمد رحمان و باور، دو تاجران افغان، به رادیو آزادی گفتند
اینجا همراه ما 4 لاری دیگر انار بار است. این کچالو پشمک یک نوع کچالو است، را بسته است، خراب می شود. حالا ما نمی دانیم این ریشخندی چیست. هر روز به دلیل یک دعوا حق ناحق دروازه را بسته می کنند. همه زیان به تاجران و مردم بیچاره می رسد. این چه قسم کار است؟
تلاش کردیم تا نظر وزارت تجارت حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما با وجود وعده سخنگویش تا زمان انتشار این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای یافتن راه حل برای این موضوع ادامه دارد. مولوی محمد صدیق، کمیشنر دولت طالبان در تورخم، اواخر روز یکشنبه این هفته گفت که تورخم بر روی همه تردد، ترانزیت و وسایل نقلیه تجاری بسته است و گفت که طرف پاکستانی به وعده های خود عمل نکرده است و به همین دلیل به دستور رهبران حکومت طالبان دروازه بسته شده است. اما وی جزئیات در مورد این وعده ها ارائه نکرد و از افغان ها خواست تا اطلاع ثانوی از تردد از طریق تورخم خودداری کنند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-2112-41-38. تکرار میکنم 00-42-2112-41-38.
و به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه رادیوی آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که خوب و جور باشید و این شماره را که با مطالب متنوع تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید و با رادیو آزادی باشید. در این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان عشق واقعی، گزارشی از تجلیل روز ولنتاین یا عشاق در افغانستان به گونه پنهانی، 13 فوریه برابر بود با روز جهانی رادیو، در این مورد نیز گزارشی داریم، جالب ها در رسانه ها، مطلبی پیرامون سمفونی مردگان، نقد یک کتاب آموزنده مبتنی بر خشونت خانوادگی، پرچشیری از پرتو نادری با عنوان پرندوار پرگشود رفت به صدای خود ایشان، بخش 14 تقسیمات ادبی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. سه‌شنبه 14 فوریه که گذشت، ولنتاین یا روز عاشقان بود، یگانه روزی که از عشق و محبت سخن به میان می آید و در مواردی با تبادل تحفه ها و گل های قشنگ بین عاشقان و همسران از این روز تجلیل می گردد که با دریغ این روز در کشور ما افغانستان جای خود را به یافتن یک لقمنان و تشویش جنگ و انفجار که از دهها بدین سو دامنگیر مردم و ماست خالی کرده و حتی جوانانی که تازه به مفهوم عشق علاقه گرفتن نیز غمها و آلام خود را دارند. باز هم ما به خاطر یادهانی از این روز داستانی را خدمت شما با عنوان عشق واقعی بین دو خزنده را برگزیده و با یک پیشخوان کوتاه برای شما من می‌خوانم.
وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد، ناخودآگاه در ذهن ما نوعی محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود و ما با آنچه که در جوانی زیادتر به آن توجه داشته ایم بر می گردیم و این از جمله ناگزیری هاست. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواست از مسائل جنسی نیست و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد، به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و بسا دیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر و عشقند. در مجله آنلاین مطلبی را خواندم که به من جالب بود و خواستم با شما نیز شریک سازم که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است. این مسئله را به آن آوردم، شماری هستند که زن را در سلامتی، اجرای کار و آزادی حرمت می کنند. اگر مریض و برجا مانده شود از آن دوری می گزینند. با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانه‌اش را برای نوسازی خراب کرد. خانه‌های ژاپنی‌ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد، تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی. چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همان طور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم. حادثه چلپاسک را شنیدیم. با تداعی کلمه عشق در ذهنم گفته های چارلی چاپلین، هنرمند امریکایی، آمد که تأکید بر این داشت که عشق خریده نمی شود. چارلی چاپلین می گوید با پول می توان خانه خرید ولی زندگی نه، رخت خواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، و بالاخره می توان قلب خرید ولی عشق نه.
داستانی بود با عنوان عشق واقعی. شماری از مردم میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از روز ولنتاین به گونه پنهانی تجلیل می کنند، در حالی که 14 ماه فوریه برابر بود به روز عاشقان یا ولنتاین. شماری از گل فروشی ها نیز میگویند مانند دوره جمهوریت پیشین برای تجلیل این روز آمادگی نگرفتند. پیش از سقوط حکومت به دست طالبان، برخی نقاط کابل به ویژه کوچه گل فروشی در شهر نو و پل سرخ و برخی رستوران ها به مناسبت روز ولنتاین با دسته های گل سرخ و باد کنک ها تزیین می شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یاسین میگوید 6 سال از آشنایی و همسرش میگذرد. یاسین و همسرش 2 سال است ازدواج کردند. به گفته یاسین، آنان در دوران شناخت و نامزدی روز عاشقان را تجلیل کرده بودند، اما در 2 سال اخیر که افغانستان زیر سایه حکومت طالبان نفس میکشد، همانند دیگر جوانان او و همسرش به گونه پنهانی از روز عاشقان تجلیل کردند. او به رادیو آزادی گفت:
با روی کار آمدن حکومت جدید که پارسال تجربه داشتیم و امسال همچنان، اون هیاهو و اون شور و شوق سابقه نیست. متاسفانه در حد یک دلخوشی کوچک هست که این جوان ها مراجعه میکنه به دکان ها به صورت بسیار پنهانی، یک هدیه ای برای زوج خود یا همو کسی که مورد فرد مورد نظرش است براش هدیه میخرد.
جمیل هم یک تن دیگر از مردان متأهل است که میگوید او و مرضیه در 2 سال اخیر نتوانستند شادمانی تجلیل روز عاشقان در زندگیشان را آنطور که میخواستند داشته باشند. جمیل میگوید 2 والنتاین است که هدیه او و مرضیه برای هم تنها لبخند بوده است.
یک 2 سال ما با هم بودیم در کابل و در هرات هم تجلیل کردیم. ما حالا هرچی که بود نسبتاً با این پارسال و امسال چیز متفاوت‌تر بود. حالا پارسال رو که بگذره در جایش که چین شرایطی هم نبود، بسیار با یک حالت وخیم و ناجور این شرایط ما تنها در خانه بودیم و شاید یک لبخند با هم تقدیم کردیم.
تجلیل از روز عاشقان در سالهای اخیر به یک رسم در میان جوانان مبدل شده بود. در این روز افرادی که همدیگر را دوست داشتند و در مرحله آشنایی بودند، نامزدها و زن و شوهران بیشتر در بیرون از خانه با هم وقت می‌گذراندند. خرید هدیه هم بخش دیگری از جشن روز عاشقان آنان بود. گلفروشی‌ها، رستوران‌ها و شماری از دیگر فروشگاه‌های بزرگ در سطح شهرها با دیزاین‌های مختلف گل و پقانه روز عاشقان را در محل کارشان پررنگ‌تر می‌کردند. سال یک تن از گلفروشان در کابل اما می‌گوید امسال خبری از آمادگی‌های خاص برای والنتاین در کاروبار آنان نیست.
نخای فعلا دیگه تو تجهیزات عالی نمیگیریم، دیگه فقط همقدر گل تازه مثلا یگان کارتنی چیزا جور کردیم، فقط یگان نامزد دارا میخوان انگشتر ببرن یا گل ببرن یا موبایل ببرن یا توفای بزنن، هر چیز که خودشون خوش داشته باشن ما برشون کارتن جور کردیم، فقطا به اونا و دیگر تو خاص نگرفتیم روز برش.
سکوتی که دو سال اخیر جای هیاهوی جشن روز عاشقان را در افغانستان گرفته به ادعای مردم، دلیلش محدودیت های وضع شده سوی حکومت طالبان و ناداری. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که بزرگداشت از والنتاین فرهنگ غربی هاست و در بین فرهنگ و جامعه مردم افغانستان جای ندارد. هرچند تاریخ کامل این روز در دست نیست و آنچه در این مورد گفته می شود با افسانه درآمیخته است، اما بر اساس روایت های تاریخی صدها سال پیش از امروز در روم باستان کلادیوس دوم فرمانروای آن زمان دریافته بود که جوانان مجرد نسبت به مردان فامیلدار می توانند مبارزان بهتری باشند. به همین دلیل او ازدواج اساکرش را ممنوع قرار داده بود. در آن زمان کششی به اسم والنتاین می زیسته که مخالف عقیده فرمانروا بود. والنتاین به طور پنهانی مراسم عقد اساکر را با زنان مورد علاقه شان انجام می داد. در روایتی در این مورد آمده که دیری نگذشته بود که امپراتور از این کار والنتاین با خبر شد و او را به زندان انداخت. سپس به جرم سرکشی از قانون والنتاین محکوم به مرگ شد. در روایت‌های تاریخی آمده که والنتاین زمانی که در زندان بود عاشق دختر زندانبان شد و روزی که می‌خواستند حکم مرگش را تطبیق کنند با عنوان خداحافظی نامه‌ای برای دختر یاد شده می‌نویسد که پایان نوشته بود والنتاین تو. گفته می‌شود از آن زمان مردم به پاس قربانی کشش والنتاین سالگرد به خاک سپاری او را به نام والنتاینز دی تجلیل می‌کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سیزدهم فوریه برابر بود با روز جهانی رادیو. از این روز امسال در حالی در جهان تجلیل شد که به گفته شماری از نهادهای حامی رسانه ها فعالیت رادیوها در افغانستان نزدیک به 50% کاهش یافته است. شماری از شنونده های رادیو در افغانستان میگویند به سبب محدودیت های وضع شده از سوی طالبان از شنیدن برنامه های دلخواهشان محروم شدند. بیشتر در این گزارش.
13 فوریه روز جهانی رادیو امسال در حال فرارسیده که وضعیت رادیوها و دسترسی به اطلاعات از این طریق در افغانستان نسبت به سالهای گذشته متفاوت است. یافته‌های برخی نهادهای رسانه‌ای حاکی از آن است که آزادی‌های جامعه رسانه‌ای افغانستان که در جریان دو دهه اخیر به دست آمده بود به سرعت در حال سلب شدن است. رادیو از گذشته تا کنون شنونده‌های زیاده در مناطق مختلف افغانستان دارد، اما برخی علاقمندان رادیو میگویند در حدود 1.5 سال گذشته وضع محدودیت ها بر چگونگی برنامه های رادیویی و نشرات رادیوها سبب شده تا از شنیدن برنامه های دلخواه و رادیوهای مورد علاقهشان محروم شوند. بنو نظری یکی از شهروندان مزار شریف به رادیو آزادی گفت:
ما تمام خواب خود بر هم می زدم، یعنی علاقمند ای بودم که فقط داستانای هیرم گوش کنم. ما عاشق نیمیا بودم، ما همیشه گوش می دادم. ما متاسفانه وضعیت تغییر کرد، وضعیت سیاسی و داخلی کشور ما خراب شد، نتونستیم که دیگه بر رادیو گوش بدیم. خیلی یک تغییرات زیاد حمله باز رادیوها حتی کار نمیته و بخشای موزیک و جدا رو پلی نمیکنن.
حمیدالله که در هلمند زندگی می کند می گوید از 14 سال بدین سو از جمله رادیوها رادیو آزادی را می شنود و از این طریق از خبرها و اطلاعات مهم با خبر می شود.
نو تقریبا زما د دی ازادي رادیو د 14 کال کې چې
من حدود 14 سال میشود که از جمله رادیو های بزرگ رادیو آزادی را تعقیب میکنم و حالا این رادیو را از طریق وبسایتش میبینم و خبرهای آن را در رسانه های مختلف اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر با دیگران شریک میسازم. با استفاده از این طریقه ها رادیو آزادی را دنبال میکنم.
13 فوریه در سال 2012 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو روز جهانی رادیو نامگذاری شده است. رادیو به عنوان ساده ترین ابزار آگاهی سازی هرچی سریع تر در رابطه با موضوعات مختلف و انتقال اطلاعات مورد اعتماد به شنوندگان در نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار دارد. اما از روز جهانی رادیو در حال تجلیل می شود که به گفته نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، فعالیت رادیوها در افغانستان نزدیک به 50% کاهش یافته است. ظریف کریمی مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از حاکمیت طالبان 307 رسانه صوتی در این کشور فعالیت داشت، اما در حال حاضر این رقم به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت بر رسانه ها به 163 رادیو کاهش یافته است.
نزدیک به 50% از رادیوهای افغانستان فعلا غیر فعال هستند و خاموش شدند. ما قبل از سقوط حکومت پیشین 307 رادیو را در افغانستان فعال داشتیم، اما پس از سقوط و تا یک سال و چند ماهگی که سقوط افغانستان است 163 رسانه صوتی را ما در افغانستان فعال داریم.
اما اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان یک ماه پیش با نشر خبر توقف و کاهش فعالیت رسانه ها در این کشور گفته بود که در حال حاضر 102 رسانه صوتی در افغانستان فعالیت دارند. خواستیم رقم مشخص رادیوهای فعال در افغانستان را از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان داشته باشیم، اما عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان در سلسله وضع محدودیت‌ها و اعمال سانسور بر رسانه‌ها دو نیم ماه قبل امواج FM و متوسط رادیو آزادی و صدای آمریکا را بست و به تازگی وبسایت‌های دری و پشتوی رادیو آزادی را نیز مسدود کرد. حکومت طالبان پیش از این گفته به دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان متعهد است و دلیل بسته شدن برخی از رسانه‌ها را مشکل اقتصادی رسانه‌ها عنوان کرده است. اما دلیل قطع نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا را رعایت نکردن اصول خبرنگاری و نشرات یکطرفه خوانده است. از سوی هم شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان میگوید با حاکمیت طالبان 45% از رادیوها به خاطر مشکلات مالی و عدم دسترسی به اطلاعات بسته شدند. حفیظ الله بارکزی رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید از لحاظ اقتصادی در قسمت حفظ دستاوردهای 20 ساله افغانستان در عرصه آزادی بیان همکاری کند و همچنان گفت که تلاش ها برای ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات ادامه دارد.
جامعه جهانی در این عرصه توجه کنه، نیاز است که خبرنگاران خصوصا رسانه افغانستان همکاری کنند و مشکلات دیگری هم وجود داره که تلاش ها در این عرصه البته جریان داره. ما چطور بتانیم کمیسیون دسترسی به اطلاعات ایجاد کنیم؟
مرکز خبرنگاران افغانستان اخیراً با نشر گزارش گفته که رسانه های آزاد و آزادی بیان در سال 2022 در پی تشدید اعمال محدودیت ها از سوی طالبان در افغانستان به سوی محو کامل سوق داده شدند. بررسی های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که بیشتر از نیمی از حدود 600 رسانه صوتی، تصویری، چاپی و آنلاین فعال با روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شدند. صدها خبرنگار و کارمند رسانه ای کشور را ترک کردند و زنان خبرنگار به حاشیه برده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته تا با اجرای قانون رسانه ها و قانون دسترسی به اطلاعات زمینه فعالیت رسانه های آزاد را بر مبنای این قوانین فراهم کند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گزارشی بود در مورد روز جهانی رادیو. در این شماره مجله آزادی سه جالب از رسانه ها داریم. اولی نتیجه به خواب زدن، دومی کاش زندگی هم فروخته می شد، و جالب سوم و حیرت آور عجیب از صفحه دوست ما مصطفی کمال، خانواده عجیبی که همگی روی چهار دست و پا را می روند. حال توجه کنید به جالب اول، نتیجه خود را به خواب زدن. گویند مردی وارد مسجد شد تا کمی استراحت کند، کفش‌هایش را گذاشت زیر سرش و خوابید. طولی نکشید که دو نفر وارد مسجد شدند. یکی از آن دو نفر گفت طلاها را بگذاریم پشت منبر. آن یکی گفت نه، گویا آن مرد نخوابیده، وقتی ما برویم طلاها را بر می دارد. گفتند امتحانش می کنیم، کفشهایش را از زیر سرش بر می داریم، اگر بیدار باشد معلوم می شود. مرد که حرفای آنها را شنیده بود خودش را به خواب زد. آن دو کفشهایش را برداشتند و مرد هیچ واکنشی نشان نداد. گفتند پس حتما خواب است، طلاها را بگذاریم پشت منبر. بعد از رفتن آن دو فرد، مرد خوشباور بلند شد و رفت که جبهه طلای آن دو را بردارد، اما اثری از طلا نبود. متوجه شد که همه این حرف ها برای این بوده که در عین بیداری کفش هایش را بدزدند. پس هیچ وقت خود را به خواب نزنید. جالب دوم، کاش زندگیم فروخته می شد، از صفحه مقناطیس. کاش که یک مغازه می بود که آدم می فروخت. آدم بی زحمت می رفت و می گفت خیال خوش می خواهم. ببخشید این خنده های از ته دل چند؟ آقا این آرامش های لحظه‌ای چند؟ این بیخیالی هایی که روی زندگی مشتی چند پاشیده می شود چند قیمت دارد؟ از این روزهایی که بی بغزن دارید؟ از این سالهای بیرنج اندازه دل ما دارید؟ این شادی ها دوام دارن یا نه؟ کاش یک جایی بود می شد رفت و بگویی آقا یک زندگی می خواهم. بی زحمت جنس خیش را برای تو می فروخت و می خریدی و آرام می شدی و مال خودت می شد. حالا زندگی ما هم مال دیگران است. جالب حیرت انگیز سوم، خانواده عجیبی که همگی روی چهار دست و پا را می روند. محققان ترکیه راز خانواده عجیبی را که فرزندانشان همگی روی چهار دست و پا را می روند کشف کردند. این خانواده عجیب در ولایت خطای ترکیه زندگی می کنند. فرزندان خانواده اولادش مانند میمون روی چهار دست و پا را می روند و زبان خاص خود را دارند. محققان ترک ژن عامل این بیماری عجیب را یافتند. این ژن اولین زنی است که جلو روی دو پا را رفتن انسانها را می گیرد. این اکتشاف حاصل زحمات 3 ساله پروفسور دکتر اونورتان، استاد یکی از دانشگاه های مشهور طبی ترکیه است. این سندروم با افتخار کاشف آن سندروم اونورتان نامگذاری شده است. این دومین سندروم کشف شده در طول
صد ساله‌ای که 6 نفر از فرزندان خانواده ترکی که روی 4 دست و پا را می روند. والدین این فرزندان ازدواج فامیلی داشتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
سمفونی مردگان کتابی است که عباس معروفی نویسنده و شاعر ایرانی را به شهرت رساند و بیشتر وی را به نام همین اثرش می شناسند. این کتاب در اواخر سال 2001 حائز جایزه بنیاد انتشارات ادبی و فلسفی سورکامپ شد. کتاب سمفونی مردگان با تأثیر پذیری از مسئله پدرسالاری در جامعه عقب مانده به خصوص زادگاه نویسنده با یک برجستگی خاص انعکاس یافته که این وضعیت درست شباهت آنچنانی با اوضاع پدرسالاری و خشونت‌های خانوادگی در کشور ما به شکل افراطی آن رایج است خیلی هم به اصطلاح عوام می‌خواند. بانو فریبا اکبری این مسئله را در یک مقاله مختصر با عنوان سمفونی مردگان یک کسالاری، پروفاشی و مرگ در سایت نبشت به بحث گرفته و به سبب آموزنده و مفید بودن آن و در پهلو ارائه واضح از این درد خشونت خانوادگی که زنان و دختران ما و حتی سایر خردهای مرد از آن متأثرن برگزیدیم. با سپاس از سایت ادبی و داستانی نبشت و لطف همیشگی مالک امتیاز آن جناب عزیز حکیمی، همکارم مرسلین ارسلا آن را برای شما می‌خواند.
الیف شافاک نویسنده ترک میگوید اگر میخواهی چیزی را در زندگی از بین ببری، باید دیوار زخیم دور آن احاطه کنی و اگر دیگر آن پدیده نتواند با دنیای خارج ارتباط برقرار کند، به شدت با این خطر روبرو میشود که از درون نابود شود. سمفونی مردگان شاهکار عباس معروفی داستان مردی به نام آیدین است که به دلیل سنت‌های دست و پاگیر و پدر یک سالار نمی‌تواند به آرزوهایش برسد. رویای آیدین خواندن و نوشتن است. علاقه‌اش به شعر و ادبیات و تفکر متفاوتش قابل پذیرش جامعه نیست و بیش از همه چیز پدرش ناراضی است که کتاب بخواند و آدم دیگراندیش باراید. مسلم است که این موضوع با قدرت و جایگاه اجتماعی پدرش رابطه دارد، چون پدرش با حفظ سنت توانسته بود که پایگاهی میان مردم داشته باشد. متفاوت بودن و کثرت‌گرایی روش و حرکتی است که بسیاری از جوامع با پذیرفتن آن توانستند جای برای خودشان در چرخه جهانی باز کنند. اما این پدیده در شماری از جوامع سنتی هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است. سمفونی مردگان کتابی است که عباس معروفی نویسنده و شاعر ایرانی را به شهرت رساند و بیشتر وی را به نام همین اثرش می شناسند. این کتاب در اواخر دهه 1360 به چاپ رسید و در سال 2001 برنده جایزه بنیاد انتشارات ادبی فلسفه سورکامپ شد. اگرچه در باب این اثر معروف زیاد نوشته شده، اما نگارنده قصد دارد از دریچه دیگری به این داستان نگاه داشته باشد و به این بپردازد که چگونه یک سالاری شیرازه یک خانواده را برباد می دهد و تمام افراد آن را تقدیم مرگ می کند. جابر ارخانی پدر آیدین چهار فرزند دارد و تا آخر داستان هر چهار فرزندش به گونه در چاله مرگ می افتند. همه اعضای خانواده زخم این یک سالاری و تنگ نظری پدرشان را خوردند. چانهایی که موافق این گونه نظام سختگیر در خانواده بودند و چانهایی که موافق نبودند. زجر بیشتر را آیدین ارخانی که رویای شاعر شدن را در سر داشت می کشد و خواهرش آیدا که از آوان کودکی رفتار متعصبانه پدرش او را گوشه‌گیر کرده بود و زمانی که با فرد مورد علاقه‌اش ازدواج می کند پدرش خانه را ترک کرده و آن را ناموس دزدی قلمداد می کند. جابر ارخانی در مقابل تمام اعضای خانواده همین رفتار را داشت، اما چون ارهان پسری که از آیدین کوچکتر است علاقه به درس ندارد و به حرفهای پدرش بیشتر گوش می دهد. رفتار پدر نیز با او بهتر است. پدرش بار تمام کتابهای آیدین را سوزاند و همین باعث شد که آیدین خانه را ترک کند و با درد و گرسنگی دست و پنجه نرم کند، اما تسلیم نشود. در همین دوری از خانواده درگیر عشق زن با نام سرمه می شود که ارمنی است و چند سال بعد خبر مرگ خواهرش آیدا را در روزنامه می خواند که خودش را آتش زده و این برنج و دردش می افزاید. پدر و مادر به خاطر مرگ دخترشان دیگر نمی توانند آن آدم های سابق باشند و آنقدر با درد دست و پنجه نرم می کنند که بالاخره تسلیم مرگ می شوند. آیدین دوباره به خانه برمی گردد، اما برادرش به خاطر میراث غذای به خورد وی می دهد که دیوانه می شود و این دیوانگی تا آخر عمر همراهش است و در میان سالی مرگ به سراغش می آید. در آخر روح ارهان نیز از تنش جدا می شود. این طوری همه خانواده در ورطه مرگ غرق می شوند. در قسمتی از متن به نقل از پدر با اشاره به آیدین آمده که فرزند بدکار به انگشت ششم ماند که اگر ببرندش رنج برند و اگر بماند زشت و بد کردار باشد. این نشان می دهد که پدرش شاعری و کتاب خواندن را نوع بدکارگی می داند. در قسمت دیگری از متن این داستان آمده که پدر می خواست که آیدا دختر سنگین، متین، گنگ و حتی عقب مانده باشد. این تک نظری پدرش در تمام زندگی آرامش را از خانواده وی گرفت. باید گفت با گذشت زمان کلیشه های سخت و محدود کننده جای خود را به خلاقیت، نوآوری و کثرت‌گرایی داده است. این راهی بود که تجربه بشر با اشتراک گذاری به دانش تبدیل شد. آنچه هنوز در شماری از جامعه سنتگرایی مانند افغانستان پذیرفته نشده است. در این داستان نیز پدر خانواده با ایجاد محدودیت و قوانین خودخواهانه که باعث ماندگاری قدرت و جایگاه اجتماعیش می شد، خانواده‌اش را به فنا داد. هرچند که خودش مدعی بود که برای نفع دیگران این کار را انجام می دهد، اما در حقیقت این چارچوب فکری برای همه مرگ را آورد. این اثر دایره ارتباط خانواده با دیگران و هر آن که بیرون از این دایره بود قطع شده و حتی با اقوام نزدیک نیز رفت و آمدی نداشتند. عدم ارتباطات یعنی محدودیت و محدودیت یعنی مرگ. الیف شافاک نویسنده ترک در یکی از سخنرانی‌های خود می‌گوید که اگر می‌خواهی چیزی را در زندگی از بین ببری، باید دیوار زخیم دور آن احاطه کنی و اگر دیگر آن پدیده نتواند با دنیای خارج ارتباط برقرار کند، به شدت با این خطر روبرو می‌شود که از درون نابود شود. این حرف یک داستان نیست. حقیقتی است که شماره به خاطر به خطر افتادن جایگاه و از دست دادن قدرتشان نمی‌خواهند بپذیرند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
مطلبی بود پیرامون سمفونی مردگان، نقد یک کتاب آموزنده مبتنی بر خشونت خانوادگی. در این هفته دکلمه شعر زیبا از استاد پرتو نادری به صدای خودش داریم با عنوان پرندوار پرگشود و رفت. بی تفسره به آن گوش می دهیم.
موسیقی پرندوار پرگشود و رفت و شهر آشیانه متروکی است که از زمزمه عاشقانه خالی است و شهر آینه شکسته است که بدبختی در پاره پاره آن لبخند می زند. شهر قصیده بلند مصیبت است که مطلع دشوار آن را به نام من سرودند و در قوافی تنگش آزادی من زندانی است. پرندوار پرگشود و رفت و چند بره کبود آسمان چرخید و چرخید و چرخید و با تمام ستارگانش چنان حلقه برگردن من فرو خلتید. پرندوار پرگشود رفت و همه چیز پایان یافت و همه چیز در یک لحظه پایان یافت و من به نقطه انجام رسیدم و من به نقطه انجام رسیدم.
چه شعری بود از پرتو نادری شاعر معاصر با عنوان پرندوار پرگشود رفت به صدای خود ایشان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بخش 13 تقسیمات ادبی در مورد تحلیل زنجیره‌ای رمان‌ها صحبت‌هایی داشتیم، اما در بخش 14 در ماورای ماهیت امپرسیونیسم ادبیات غنایی معلوماتی ارائه می‌داریم. ماهیت امپرسیونیسم در رسامی و نقاشی آن است که گزینش و آموزش رنگ‌ها در اینجا وابسته به حالت روانی رسام یا نگارگر است. نگارگر در هر حالت روانی که قرار داشته باشد تابلو یا منظره ای را رسم می نماید که بیانگر همان حالت او است. به گونه نمونه نقاش فرانسوی سزان در منظره‌ای که به نام برگ‌های پاییزی یاد می‌شود، حالتی را که در هنگام رسم نمودن تابلوی خود در آن قرار داشته، انعکاس داده است. وی درختان را در اثنای برگریزی رسم نموده و اما به جای این که برگ‌ها را زرد نشان دهد، با رنگ سرخ آمیخته است. یا امپرسیونیست دیگر فرانسوی به نام هاگن همواره در تابلوهای خود اندام برهنه زنان آسیایی را رسم می نموده. آنها را با رنگ سبز تیره رنگ آمیزی می کرده است. این شاید بدان علت باشد که هاگن مدتی در جزیره پولونیزیا جنوب شرق آسیا زیسته است و چون وقتی که نخستین بار وارد آن جزیره گردیده، رنگ پوست انسان‌های آن دیار ممکن است زیر شعای آفتاب به نظرش سبز معلوم گردیده باشد. در بخش نخست ویژگی‌های ادبیات حماسی و داستانی یا اپک شناسا گردیدند. اکنون لازم است تا خصوصیات دو نوع دیگر ادبیات، یعنی ادبیات غنایی یا لیریک و نمایشی یا دراماتیک نیز معرفی شوند. اینک در این بخش به توضیح ویژگی‌های آثار ادبیات لیریک و نمایشی یا دراماتیک دست می‌یازیم. یک، ادبیات غنایی. درباره انواع شعر ادبیات داوری سقراط در کتاب سوم رساله جمهور افلاطون نقل گردیده است. در آن گفته می‌شود شاعر نخست می‌تواند بلا واسطه از نام خود سخن گوید که غالباً در مدحیات و ستایش ها چنین است. اگر به دقت بنگریم در اینجا افلاطون به مهمترین خصوصیت شعر غنایی اشاره دارد. به نوشته مؤلفان فرهنگ تشریحی ادبیات شناسی روسی به ازبیکی، در ادبیات غنایی واقعیت از رای احساس و عواطف، تأثیرات و ادراک نویسنده و شاعر انعکاس می‌یابد. این مهمترین تفاوت ادبیات غنایی از دو نوع دیگر ادبیات داستان و درام می باشد. بازتاب واقعیت از طریق منشور قلب شخص یعنی شاعر در ادبیات غنایی ویژگی ارزشمندی است که چهره آن را مشخص می سازد. ادبیات غنایی یا لیریک متشکل از آثاری است که نویسنده در آن خیشتن را موضوع قرار می دهد و به عبارت دقیق تر ادب غنایی سخن گفتن از تمام احساسات است. کلمه غنایی از ریشه غنا به معنی موسیقی و نواختن و آواز خواندن است. پدید آمدن شعر غنایی بنابر باور برخی از نظریه پردازان باید بعد از دوران شعر حماسی باشد، بدین معنا که شاعر خیشتن خیش را باز یافته، به نداهای درون خود گوش فرا داده است و احساسات خیش را در مورد فرد، خانواده، انسان، طبیعت، خدا و وطن باز شناخته، بیان کرده است. از اینکه ادبیات غنایی به احساسات و عواطف شخصی و به طور کلی من شاعر مربوط است، در این گونه آثار شاعر با نگاه عاطفی و درونی به مسائل و مشکلات خود رنگ فلسفی و جامعه شناسی می دهد و با طرح دیدگاه های روانی و فلسفی موقعیت انسان را در ارتباط با حیات و ممات، داشتن و نداشتن، خوشبختی و بدبختی، محبت و نفرت و امثال اینها به شکلی مؤثر و معمولا اندوهناک توصیف می کند و بدین ترتیب طیف وسیع از معانی و مضامین شاعرانه را به خود اختصاص می دهد. از عشق و جوانی تا پیری و مرگ، غمها و شادیهای ناشی از حوادث روزگار، علایق انسان نسبت به خدا و خلق، وطن دوستی، مد، حج، عرفان و شطحیات، سوگند نامه ها، شکایت ها، خمریات، مناظره، مفاخره، وصف طبیعت و شعرها یعنی شعر شعراشوب و غیره. به همین جهت ادبیات غنایی دامنه دارترین نوع ادبیات در زبان فارسی و ترکی است. ادب غنایی یا لیریک در اصل شامل اشعاری است که احساسات عواطف شخصی را مطرح می کند. این گونه اشعار که کوتاه بود در یونان باستان با همراهی بربد در یونانی لورا و در انگلیسی و فرانسوی لورا خوانده می شود و از این رو در زبانهای اروپایی به آن اشعار لیریک می گویند. لیریک را در عصر ما شاید به تبع عرب ها که به شعر عاشقانه و عاطفی از شعر الغنایی می گویند به غنایی ترجمه کردند و به دو معنی اشعار عاشقانه و بزمی به کار می برند. شنونده های عزیز، این بحث ما در هفته آینده ادامه خواهد داشت. درود. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
شماره واتساپ
رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38 تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38